با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 8 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشتر این 60 دقیقه تکرار برنامه صحت تا دقایق بعد این برنامه آغاز می شود. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش می برند. صدها تن امروز در اعتراض به حملات علیه شیعیان در هرات راهپیمایی کردند. همزمان با اعتراضها پیکرهای چند تن دیگر از قربانیان حمله مسلحانه جمعه گذشته امروز به خاک سپرده شدند. در میان اعتراض کننده ها که شعارهای هم ضد حمله کننده های جمعه در شهرک جبریل هرات سر دادند، ده ها تن از زنان نیز حضور داشتند. معترضان خانه به عدالت کشاندن عاملان حملات به اقلیت شیعه در هرات و اطمینان از امنیتشان شدند. مقام های طالبان دست نشدند تا به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ بگویند. روز جمعه در حمله مردان مسلح ناشناس در شهرک جبرئیل 6 تن به شمول 2 عالم شیعه مذهب و 4 زن جان باختند. یک هفته پیشتر از آن 2 عالم دیگر شیعه به نام های خادم حسین هدایتی و رجب اخلاقی عالمان شیعه مذهب در عین محل هدف قرار گرفته و کشته شدند. مسئولیت این حملات را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش ادعا کرده بود که در بیشتر حملاتش از شیعیان در افغانستان قربانی گرفته است. جان اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان اتهام وارد کرده که حکومت طالبان در افغانستان با آنها بازی دوگانه انجام می‌دهد. او ادعا کرده که حکومت طالبان به جای تحویل دادن عناصر دخیل در حملات در پاکستان که از خاک افغانستان استفاده می کنند، این موضوع را جدی نمی گیرد. جان اچکزای در یک نشست خبری گفته که پاکستان بارها تقاضای تحویل دهی عناصر را کرده است که فهرست آنها از سوی اسلام آباد همراه با شواهد به مقام های طالبان افغان تحویل داده شده، اما به ادعای حاکمان فعلی افغانستان تا اکنون پاسخ مثبت ندادند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اتهام های تازه ابراز نظر نکرده، اما در گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این اتهام گفته است که آنها مسئول برقراری امنیت و صلح در پاکستان نیستند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه این پناهجویان را با مشکل زیاد روبرو کرده. این وزارت امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که روزا اوتنبایوا این اظهارات را در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل مطرح کرده. با گفته وزارت داخلی طالبان، روزا اوتنبایوا گفته که جامعه جهانی روند بازگشت این پناهجویان را به دقت بررسی میکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به رادیو آزادی گفته که افغانهای بدون سند بیشتر از پاکستان با وضعیت بسیار بد اخراج میشوند که در افغانستان نه سرپناه دارند و نه هم فرصت‌های کاری. اسرائیل امروز برای سومین روز پی هم به حملات بر اهداف در غزه ادامه داد. جنگ هنگام آغاز شد که آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در هم شکست و حملات از سر گرفته شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود. پیش از آتش‌بس 7 روزه که جمعه پایان یافت، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفت که بر اساس گزارش‌های دریافت شده‌اش تنها در 2 حمله اسرائیل دیروز در شمال غزه دست کم 160 تن کشته شدند. اسرائیل میگوید که در حملات 7 اکتبر از سوی حماس بر این کشور حداقل 1200 تن کشته شدند. وزارت داخلی غزه که از سوی حماس کنترل می شود گفته که بیش از 15000 تن در حملات اسرائیل بر غزه کشته شدند، اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. و نگهبانان ساحلی ژاپن میگویند که عملیات جستجوی قطعات اصلی طیاره نظامی آمریکا بار دیگر بی‌نتیجه ماند. برخی از قطعات این طیاره و 7 سرنشین آن همچنان ناپدید هستند. طیاره نظامی آمریکا با 8 سرنشین چهارشنبه گذشته در نزدیکی جزیره یاکوشیما سقوط کرد. پس از پیدا شدن جسد 1 تن و 1 پرزه طیاره، عملیات جستجو شدت گرفت، اما افراد ناپدید شده هنوز پیدا نشدند.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه صحت سرمایه زندگی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در این برنامه دکتر صاحب جواد نورزایی متخصص داخله مهمان برنامه هستند و صحبت‌های درباره عوامل تداوی و جلوگیری از بیماری شکر خواهیم داشت. سازمان جهانی صحت میگوید که در سال گذشته یعنی سال 2022 میلادی 7,500 نفر در افغانستان مبتلا به بیماری شکر ثبت شدند که از جمله بیش از 1,000 نفر جان باختند. وزارت صحت عامه در کابل نیز تایید میکند که شمار از بیماری های غیر ساری و خصوصا شکر در حال گسترش است. دکتر صاحب نوروزی سلام و تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که صحتمند باشین جناب سرور صاحب و همکارای عزیز. سلام و احترامات ما تقدیم خدمت مردم عزیز و رنجیده افغانستان. در خدمت هستم ان شاء الله.
و علیکم سلام دکتر صاحب. شکر چگونه یک بیماری است؟ چون با شنیدن نام این بیماری تصور میشه که سببش یا خوردن شیرینی است یا شیرینی دیگه دخیل است به نحو از آنها.
بله. بسیار تشکر جناب سرور صاحب. خوب است که در این برنامه ان شاء الله با قسم برنامه قبلی تا اندازه متوسط عامیانه صحبت بکنیم تا اینکه مردم عزیز از این موضوع آگاهی حاصل بکنن. قبل از اینکه ربط از این به مسئله شیرنی باب بتیم، طبعا یک تصور میه که حتما ربط به زیاد خوردن شیرنی آدم شکر پیدا میکنه. خود شکر چی است؟ سرزی بس میکنیم. در ابتدا خداوند متعال در بدن انسان غدوات را مخصوص قرار داده که بدن ما را تنظیم میکنه. اگر این غدوات نباشه ممکن است حیات ما سازگار نباشه و سبب ختم حیات انسان میشه. از این غدوات مثلا ما غده تایراید مردم به نام جاغور یاد میکنه شنیده باشیم. ما غده داریم به نام غده که در سر گرده ها قرار داره، تمام فشار بدن ما را تنظیم میکنه. غدوات دیگی در بدن ما هست که او به نام پیچ گلند یا غده نخامی است، در مغز ما قرار داره. تمام دزگاه بدن ما که مواد مخصوصی هست از مواد مختلف ساخته میشه، مثلا همین کلسترول که ما میخوریم کلسترول مضر هم داره مفید هم داره. از کلسترول مفید در تولید از این مواد به کار میره، مثلا استروژن و پروژسترون مواد هورمونی کلسترولی است که در خانم ها رول اساسی داره، در قاعدگی زنا، در لطافت جلد زنا، هورمونایی که از مغز انسان هست در تمام سیستم بدن و تنظیم بدن رول عمده داره. مثل از این هورمونا مواد مخصوص کیمیاوی است. به مانند از این یک غده داریم، غده داخلی است به نام یکی ما اگزوکراین داریم یکی اندوکراین. اندوکراین غدوات داخلی را میگه. غدوات داخلی یکی از اونا به نام پانکراس است. پانکراس یک ساختمان مخصوص داره که او یک جسم داره، یک سر داره و یک دم داره. این موقعیت از این دقیقا در قسمت پشت سر میده است و وظیفه بسیار اساسی را بازی میکنه. از جمله مثلا مواد غذایی که ما میخوریم انزایم ها یا مواد مخصوص کیمیاوی را تولید میکنه که در هضم غذا برای ما کمک میکنه. و مثلا پپسین، مثلا امایلیز لایپیز، این انزایم های مخصوص مواد مخصوص کیمیاوی را تولید میکنه. علاوه بر این بعضی از حجرات داره به شکل جزیره شکل است که به نام آیسلندز میگن، جزایر لانگرهانس. این جزایر به شکل قرار داره مثل جزیره وارز حجرات است. حجرات مواد مخصوص را تولید میکنه که او هم فوق العاده در حیات انسان رول اساسی داره. کمبود از این مواد و زیاد شدن از این مواد هر دو سبب مرض میتونه شوه. که از این جمله حجرات نامگذاری های مخصوص میشه به نام الفا، بیتا، به شکل حروف لاتینی نامگذاری میشه. یکی از این حجرات به نام بیتا سلز میگن، حجرات بیتا، که تولید یک هورمون داخلی را میکنه به نام انسولین. انسولین شاید که کل ما شما شنیده باشیم که به نام پیچکاری انسولین مردم میشناسه. در واقع انسولین که است یک هورمون است که شکر ما را در حد تنظیم قرار میده. اگر اینسولین مقدارش کم و زیاد میشه، هر دوش میتونه سبب مرض شود. به طور مثال زیاد شدن از این چیگونه، کمبود از این میتونه مرض شکر به وجود بیاره. مقاومت در مقابل اینسولین در اطراف محیطی خون بدن میتونه که سبب مرض شکر شود. نبود از اینسولین همی هورمون سبب میشه که مرض شکر به وجود بیاره. پس بنان جناب سرور صاحب، ما چند گفه گفتیم، یا مقاومتش باشه که صحیح کار نتا، گیرنده هایش که در بدن ما سو کار نتا، یک. دوم کمبود از است که میتونه بازم سبب مرض شکر شوه. سوم نبود از است که هیچ وجود نداره. مثلا به شکل ولادی همین حجرات بیتا، حجرات بیتای پانکرانس کاملا خشک شده است، یا مرض زدهش، و یا یکی یک ویروس میزنه، یا به شکل جنتیکی، به شکل جنتیکی انتقال پیدا میکنه از خانواده بر طفل، سبب میشه که هیچ هورمون انسولین در وجود از این نباشه و یا به اندازه کافی کم باشه. وظیفه انسولین ای است که ما شیرنباب که استفاده میکنیم، چربی که استفاده میکنیم، مثلا برنج و یا نان خشک که نشایسته داره، یک قند است، قند چندین قیمته، سیر توته توته میکنن جگر، بعد از او پخش میشه در خون، بعد از وظیفه انسولین است که تقسیم بندی میکنه، یک قسمت شمیره به جگر ذخیره میکنه و قسمت زیر در ریسپتورهای خاص وصل میکنه و عضلات انرژی میرسانه و این انرژی در تمام بدن به کار میره.
تشکر.
چیز میگفتین جناب سرور صاحب؟
بله، یکی که امی انسولین، ما از فرمایشات شما امی فهمیدم که در پانکراس تولید میشه، و امی پانکراس به زبان عامیانه ما چی میگن؟
پانکراس اکثرا با زبان عامیانه بیشترین مردم اتو اصطلاحات مختلف را ما نشنیدیم از مردم که استفاده بکنن که پانکراس بشناسن. بیشترین مریضایی که ما دیدیم پانکراس متاسفانه نمیشناسن. پانکراس یک غده است.
بله.
کسی به یک نام یاد میکنه، اما دقیق ما از مردم نشنیدیم. پانکراس ایتو نام خاص دیگه نداره.
یعنی در زبان عامیانه ما برش نام نداریم، اگرچه در کنار معده است.
ممکن مردم استفاده بکنن، پشت سر معده است، در رقبه معده قرار داره از نظر آناتومیکی.
یک چیز را تلخه میگن یا تریخه میگن، او که نباشه نامش پانکراس.
نه خیر. او که هسته به نام تریخه میگن یا تلخه، او اصلا گال بلیدر یا کیسه صفرا است. مردم، بیشترین مریضایی که ما اطلاع داریم که میبینیم شاید به هزاران تا، پانکراس حتی مردم نامشن آشنایی ندارن. یک غده است که مثل که رأس یک اصطلاح میانه، مثل که رأس یک اسب باشه، اسب سر داشته باشه، یک قسمت جسم داره و دم مانند.
خب و
ادامه بدم؟
بفرمایید، ادامه بدید،
چون هنوز آمدیم در ابتدای بحث هستیم.
بله بله.
همین هم گفتیم خداوند بدن ما را تنظیم کرده به غده. غده به اصطلاح مردم مثلا گاه اوقات زیر پوست خود یک کلولگی را حس میکنن، این را به اصطلاح عامیانه لیپوم میگن، مثل چربی واری. چربی او غده نیست، مثل همیت یک شکل، مثل همیت یک شیز غده گفته میشه. مثلا در زیر گلون ما غده است، مردم به نام جاغور میگن، در حالی که جاغور زمانی گفته میشه که این غده تایراید، همین غده تایروید، این کلان میشه. وقتی کلان میشه جاغور گفته میشه. خب اصطلاح این کم مردم آشنایی دارن، یا غدوات که اندازه های بسیار خرد است، مثلا به اندازه نصف یک چهارمغز، یا به اندازه خردتر از چهارمغز، به اندازه یک دانه نخود، نخود پخته شده. این غدوات به سایزهای مختلف در قسمت های مختلف بدن است. یکی از اینا پانکراس است. پانکراس وظیفه اساسی داره که عامل اساسی میتونه برای مرض شکر باشه که سرزی بس میکنیم. خود شکر همین تو که گفتیم چگونه به وجود میه، به وجود آمدن شکر علل و عوامل داره. اولی که از نظر کاتگوری یا تقسیم بندی که بکنیم باز بهتر میتونیم میره تفکیک بکنیم. در مجموع به اصطلاح عامیانه بعضی مردم آشنایی داره که میگه دکتر صاحب، ما از دوران طفولیت 18-19 ساله بودم که من مرض شکر دارم. این کدام نوش است؟ یک شکری است که در افراد بالاتر از 40 سال بالاتر از 45 سال پیدا میشه. این کدام نوع شکر است؟ چی عوامل میتونه سبب ازی شوه؟ یکی از در دوران بعد از جوانی ایجاد میشه، مثلا سن 25 ساله، این کدام تایپ شکر است؟ انواع مختلف دارم. در مجموع یک طبقه بندی سابقه داشتیم به نام NIDDM آلیامی طبقه بندی استفاده میشه، اما کمه تقریبا با 4-5 تایپ ایرا تقسیم بندی میکنه یا نوع که به نام NIDDM میگن. NIDDM non-insulin dependent diabetes mellitus و insulin dependent diabetes mellitus IDDM. ایچی مانا diabetes mellitus یا مرض شکر بامزه. دو رقم ما شکر داریم در واقع که اصطلاح شکر به کار میاد. یکی diabetes insipidus میگیم، DI میگن، یکی diabetes mellitus. بامزه به خاطر میگن که مقدار زیاد گلوکوز شکر مریض بالا میره و مقدار زیاد در ادرار دفع میشه و ادرار تغییر میده. به اصطلاح هم مزه خون و هم مزه ادرار تغییر میکنه، چون اولین بار به اصطلاح در لابراتوارها تست شده که به اصطلاح شیرین مزه است. و میمونه مسئله دیابتس انسیپیدوس یک مرض دیگه است، او از باعث دیگه چیز به وجود میاد. مثلا تفکیک شوه که مرض شکر است یا شکر بامزه است یا شکر بیمزه، یعنی شیرینی در وجود داره یا شیرینی در وجود نداره. بعضی وقتی میایم سر مرض خود شکر، همین مرضی که عام است در سطح دنیا که میلیون ها انسان مصاب کرده، از جمله آمارهای مختلف در سطح دنیا که هم عوارض بسیار زیاد را به وجود آورده متاسفانه، که انشالله در خلال برنامه سر اکثریت از اون اشاره میکنم، یکی هم به بیلیون ها دلار مصرف میشه. تنها اگر ما امریکا رو در نظر بگیریم، سالانه 250 بیلیون دلار که ممکن است افغانستان ترزو ساخته شود، تنها به خاطر مرض شکر سالانه او مصرف میکنه که یک مبلغ به اندازه گزاف است. افغانستان هم امتو که شما آمار در ابتدای برنامه گفتین متاسفانه مصاب مرض شکر است، گرچه آمار و ارقام افغانستان به او اندازه دقت نداره، ولی باز هم وزارت سلامت 2.7 میلیون نفر گزارش دادن که یک رقم بالاست. شاید بالاتر به فکر ما بالاتر از 3 میلیون هست که مصاب به این مرض است. بیاین ببینیم که چگونه ای به وجود میاد، مرض شکر چی هست. مرض شکر همون قسمی که گفتیم کل موضوع سر انسولین است. انسولین یک هورمونی است که تنظیم قندهای خون بر عهده داره، مخصوصا گلوکوز. تمام ازیرا انرژی میته به بدن، به عضلات انتقال پیدا میکنه و بعد زو میبره ذخیره سازی میکنه در داخل جگر. یعنی یک رول اساسی داره. هر زمانی که مقدار از انسولین کم شوه یا ای که توانمندی کار نداشته باشه، لود کار سرش زیاد باشه، به طور مثال جناب سرور صاحب پیشتر شما اشاره کردین، مردم اکثر این ایده را دارن یا این مفکوره را دارن، بله اگر بیش از اندازه ما گوشت بخوریم، بیش از اندازه وزن خود زیاد بکنیم، بیش از اندازه ما چربی استفاده بکنیم، انواع پروتین های مصنوعی و یا پروتین های طبیعی استفاده کنیم، مقدار زیاد میوه استفاده کنیم، مثلا یک دانه کیله ضرورت ماست، 6-7 دانه را با دو دانه سیب و با چندین توته تربوز و سیب و مالته و هم از اینا را بخوریم، طبعا که یک به طور مثال مقدار انسولینی که تولید میشه او فرض مثال به اصطلاح عامیانه زور 100 گرامه داره و ما میگیریم در سر شانه از او 900 گرامه میماریم. صدای مرا دارین جناب سرواسب؟
بسیار واضح داریم دکتر صاحب، بفرمایید ادامه بدین. بله
یعنی 100 گرام زورش داره انسولینی که تولید شده، ما 900 گرام سر زو بار ماندیم. به اصطلاح عامیانه به نظر شما آیا یمی انسولین از پا در میه یا نمیه؟
طبعا از پا در میه، چون 100 گرام چیز
از پا در میه. از بران ای خود از یکی از علت است، کمبود انسولین، توان انسولین نرسیدن و یا نبود انسولین که یک ماده هورمونی است توسط پانکراس تولید میشه. این همی ماده اگر نباشه یا کم باشه و یا ای که توان کار نداشته باشه، لود کار سر زیاد باشه، یا ای که نتانه ای را تنظیم بکنه در بدن، سبب یک مرض میشه به نام مرض شکر. این مرض شکر به اصطلاح طبابت در تمام کتاب ها تقسیم بندی میشه. مردم با اصطلاح عامیانه آشناستن، میگن که برای ما انسولین اگر بتین کار میکنه سر ما، هیچ وقت تابلت و گولی سر ما کار نمیکنه. علت چی است؟ علت این است که تایپ 1 و تایپ 2 دیابت، ما شکر نوع اول داریم و شکر نوع دوم داریم. شکر نوع اول شکری است جناب سرواسه و مردم عزیز که زیر سن 20 سال واقع میشه. اکثرا این مریضا لاغر است، اکثرا یک تاریخچه فامیلی دارن، اکثرا یک بنیاد ژنتیکی است، پروسه اوتومیون است. اوتومیون چی معنا به اصطلاح معنا؟ بدن خود به خود بر علیهش دشمن شده. علتش قطعا معلوم نیست. این را به اصطلاح طبی ایدوپاتیک میگن. شکر نوع اول شکری است که اصلا آگاه نیست چگونه به وجود آمده. شکر نوع اول اکثرا مریض بار مریض بستر میشن، بدون انسولین هیچ جواب نمیدن. به دلیل چی؟ به خاطر از اینکه در شکر نوع دوم در مریضای چاق پیدا میشه، دستن بالا پیدا میشه، تاریخچه فامیلی قوی دارن، بیش از حد چربی استفاده میکنن، بیش از حد گوشت پروتین ها استفاده میکنن، ورزش نمیکنن و بعضی اوقات دواهای خودتر استفاده میکنن. بعضی دواها ان شاء الله مثلا علالش میم بس میکنیم استفاده میکنن که سبب افزایش شکر میشه. او در نوع دوم است، در سنین بالا، توسط گولی جواب میده، توسط دوا، دوای خوراکی. اما نوع اول که است اکثرا جوان است و یا اطفال است، مثلا بالاتر از سن 3 ساله 4 ساله مریضای ما دیدیم که شکر پیدا کردن و علتش کاملا نامعلوم است. میگن که پروسه اوتومیون است، یعنی خود به خود بدن بر علیه حجرات پانکراس تخریب شروع کردن. و گاهی اوقات علل ثانویه هم وجود دارن. ثانویه به معنی علت دوم، یک علت وجود داره که سبب از این مرض شده. که من سر علتهای ثانویه یک دو دقیقه بعد انشاءالله بحث میکنم. در نوع اول بار مریض بستر میشن، بار مریض در کما میرن، بدون انسولین قطعا مریض جواب نمیده. به دلیل از این جناب سراسب که انسولین وجود نداره. در نوع دوم که است در سنین بالا، مثلا 50 ساله، 55 ساله، 60 ساله، 70 ساله، مرض شکر پیدا میکنه. به شکل تدریجی آهسته آهسته پیدا میکنه به علتهای خطرات مختلف که مخصوصا موضوع چاقی مطرح است، تاریخچه قوی فامیلی مطرح است، استفاده کردن زیاد الکل مطرح است، بدپریزی و عدم فعالیت فیزیکی مطرح است. بعض امراض در خانم ها است، مثلا در دوران حمل خود، که از جمله چیزایی که حالا من گفتم ریسک فاکتور یا فاکتورهای خطر است که کدام کسا مرض شکر دوم رو پیدا میکنه. اما نوع اول کسی مشخص و معلوم نیست. شما یک شخص را میبینین که در سن 25 سالگی شکر پیدا کرده، این کاملا علل ژنتیکی داره. این به نام موده میگن، موده maturity onset diabetes mellitus in young age، در جوان ها پیدا میشه بین 20 ساله تا بین 40 ساله. قطعا علتش مشخص نیست الا ای که ما تمام تستای ژنتیکی رو بکنیم که فعلا لوانستان این امکان پذیر نیست.
تشکر.
اما حداقل اگر ما تفکیک بکنیم که کدام نوع شکر است، برای ما مسیر واضح میکنه.
تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های جامع شما. معذرت میخوایم، یک شنونده عزیز برای ما پیام موندن، اگه اجازه شما باشه پیامشان هم میگیریم.
همگاه تخیر برو کارکون کتا سلامونه. ما پختانه خوب از داده داد ما شگر مرز لارمه و اتکال کیجی خوش کل گولی خورمه بیا دوم رخیه ماو چه گولی نخورمه بیا دیر تکلیب کیزمه او دی گولی خوراک کوم گولی زباید استعمال کم د ډاکټر چې دا پختنه وکړي چې هغه گولی ماته خو یا هغه گولی هر وخت استعمال کم، دا چې گولی ست چې هر وخت هغه یو دلته چې هغه هسپتال ته ورځو هغه هر وخت گولی را بدلی را بدلی، دا چې گولی چې هغه هر وخت ز استعمال کم او دا می پختنه و او څو خور او څنه خور بدغه چې کله لګ خوشې خورم بس شوګر بیا جګي.
دکتر صاحب نورزای صدای دوست عزیز ما را شنیدن، گفتن که دوام میگیرن و مبتلا به شکر هستن. از شما توصیه خواستن دکتر صاحب.
بله بسیار تشکر از برادر ما. در شکر مرض چه ده دست یه مرض ده چه باید مخنیوه اوشی پریز سره مثلا زین شان دیر ضرور ده چه من اخبال پریز ده سیتینگ و ساتو زین شان ده چه شکر دیر ده سی لور ولی مثلا الوگان ده وریجی ده دیر وریجی اجازه نشته هج دوره اجازه نشته او ده اوزه و پسا وقت کلا کلا کدیر پکی گوار نهی باید استعمال شي ځکه چې شکر مرض چې ده متاسفانه د زړه امراض را پیدا کوي او خله چې د ترکاری نه زیات باید استفاده وشي او تازه میوه دین تازه میوه ده چې هغه سره شکر ډیر نه وړيږي مثلا کیوی ده کله نه کله موږ انار استعمال کولی شو خو ډیر کم مثلا په ټوله ورځ نیمه دانه ترکاری ډیر ښه ده د هر نوع ترکاری موږ استفاده کولی شو او پاتې کېږي غوښ ډیر غوښ د سیډر فائدہ چې لري د دمای او د چرګ غوښ نه چې تاسو باید استعمال وکړئ دا د غوایي غوښ او د وزه او پسه ډیر اجازه نشته ځکه چې د زړه امراض چانس ډیر زیاتی او د ګردی خرابوالی د چانس زیاتی او د ګولې په اړه چې ان شاء الله په د په اخر د برنامه کې ان شاء الله ټول معلومات زبر کوم. از برادر بسیار تشکر. من ان شاء الله درباره تداویش بس خود داشتم.
تشکر
داشتم که دکتر صیبا دوا را تغییر میتن بار بار اصلا در اصول استانداردهای جهانی چون این چیز وجود نداره. بستگی به این داره که سن مریض چقدر است، وزنش چقدر است، آیا با یک دوا کنترل میشه، اگر با یک دوا کنترل میشه خوب، اگر نمیشه مقدار دوا زیاد میشه، اگر نمیشه بعد از مدت 3 ماه ما تست داریم به نام HB1C کنوس ما سر تشخیص نامدیم، او تست انجام میشه. در صورتی که HB1C ای تست ما به شکل منظم نباشه، مریض به تکلیف باشه، باز ما قلم دوم دواره که دزو اضافت میکنیم. بعد از او بین 3 ماه تا 6 ماه مریض زیر کنترل خود میگیریم تا ای که ببینیم شکر مریض به شکل کنترل هست و یا نه. به شکل عامیانه مردم باید بفهمن که شکر که کنترل است چی است. HB1C یک تست خاص است در شفاخانه انجام میشه که بر زنا فهمیدنش سخت است. اگر شکر صبحانه به شکم ناشتا بین 110 تا 150 باشه، بین 110 تا 150 همراه با دوایی که میگیرن، این تقریبا در حد متوسط شکرشان کنترل است، به همین منوال ادامه بدن. اگر پایین تر از این میند 100 میند 110 میند 120 یا 90 این کاملا شکر خوب است و کنترل است. HB1C که هر 3 ماه تا 6 ماه چک میشه او تقریبا بهترین تارگیت و یا هدفی که سازمان سی جهانی صحی بر ما گفته و دیگه گایدلاین های اسوسییشن ها یا انجمن های شکر است که در آمریکا و در لندن است بیان کردن 7 است. HB1C از نظر فیصدی تقسیم بندی میشه، 7.5 ما باید دیر نگاه بکنیم. ما انشالله در قسمت تشخیص میم که ای چی است، چگونه تشخیص میکنیم و فیصدی از زیر چی رقم تعیین میکنیم.
بله دکتر صاحب بسیار ببخشید، میخواستیم همین بفهمیم که یک کس مبتلا باشه به شکر چطور بفهمه که او به شکر مبتلا است. بله. و چطور این عوارض یا علائم خودش حس میکنه یا دیگرا که دورش هستند در فامیل حس میکنن که او این عضو فامیل ما به شکر مبتلا است، باید به دکتر بره. ببخشید دکتر صاحب یک لحظه دکتر صاحب بسیار ببخشید، همکار تکنیکی می اشاره میکنه که دوست عزیز روی خط هستن، اگه اجازه تان باشه دکتر صاحب میگیرمشان.
میرول
دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین.
السلام علیکم، محمد قریش هستم از ولایت مزار شریف افغانستان. سلام بر شما و سلام بر دکتر صاحب محترمی که در استودیو
چیز و علیکم سلام، بفرمایید.
سلامت باشین محترم. از دکتر محترم یک سوال ما این است که مینروغی شکر در افغانستان یکم قدرتش زیاد شده است، اما امی مشکلی که برش سختر تمام میشه برای یک مریض، به طور مثال اگر دوامدار دوار
دوست عزیز
خورا از طبیب یا
صدای شما
طبیب یا از چند تا طبیبایی که می
دوست عزیز، صدای شما قطع وصل شد، اما جملاتی را که پیشتر فرمودین درست فهمیده نشد. اگر کمک موقعیت خود تغییر بدین شاید صدای شما درست‌تر شنیده شوه. مشنوین؟
اطمان اگر علی مشنوی، سوال من این بوده که یک مریضی که مشنوم.
بفرمایید سوالتون چیست؟ بفرمایید.
سوال من
صدای شما قطع وصل میشه، فکر میکنم دوست عزیز بار دیگر تلفن کنین شاید صدای شما بهتر شوه، موقعیت خود تغییر بتین. همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده دیگری هم روی خط هستن، قطع شدن. دکتر صاحب بفرمایین، سوال ما این بود که چطور میفهمیم که یک کسی در فامیل یا خود ما به شکر مبتلا هستیم و چه علائمی را خود در خود حس میکنیم یا در اعضای فامیل خود که بفهمیم که به شکر مبتلا است و باید به دکتر مراجعه کرد؟
بله، اما تو که قبلا گفتیم موضوع شکر یک موضوع خیلی وسیع است، کایسای سمسرش میم بس میکنم. اگر ما هر تا عوارض زیر یک تا برنامه بگیریم شاید که در 5-6 برنامه ما وقت کار داشته باشیم که سرجی بس بکنیم، اما در حد جامع و عمومی به می اندازه کافی است. اعراض علائم میگن، اعراض علائم به معنی چی؟ چگونه شخص بفهمه که واقعا من شکر دارم؟ با جناب سرور صاحب متاسفانه کلمه شکر بعضی مریضا رو که میبینیم مثل یک شاک شدن. همین روز مریض قلبی داشتیم، برای اولین بار شکر تشخیص شد. مثل از این که یک شخص برق بگیره و شاک بشه از نظر روانی.
تماس ما با دکتر صاحب قطع شد. شنوندگان عزیز، شما برنامه ساعت سرمایه زندگی رو از رادیو آزادی میشنوین. یک آگهی رو میشنویم و همکار تکنیکیم تلاش میکنه که دوباره با دکتر صاحب، جناب دکتر صاحب جواد نورزایی متخصص داخله وصل شویم. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ساعت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. دکتر صاحب جواد نورزایی متخصص داخله مهمان برنامه هستند و درباره بیماری شکر، علل، عوامل و علائم بیماری و همچنین تداوی آن صحبت‌های با دکتر صاحب خواهیم داشت. همکار تکنیکی اشاره میکنه که با دکتر صاحب کوشش میکنن که تماس برقرار کنن. پیشتر در برنامه تماس ما با دکتر صاحب نورزایی قطع شد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، در برنامه صحت سرمایه زندگی هستیم. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع برنامه بیماری شکر است و صحبت‌های با دکتر صاحب مهمان، دکتر صاحب جواد نورزایی متخصص داخله، درباره این بیماری داریم. متاسفانه تماس دکتر صاحب با ما قطع شدن. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
شنوندگان عزیز، برنامه ساعت سرمایه زندگی را میشنوید. دکتر صاحب جواد نورزایی متخصص داخله مهمان برنامه هستند. دکتر صاحب، پیشتر تماس ما با شما قطع شد، صحبتهایی داشتین، لطفا ادامه بدین.
بله، من گفتم در قسمت برای اولین بار که یکی از اعضای فامیل و از دوستان میشنون که مرض شکر دارم، مثل یک برق گرفتگی و شاک واری است که خیلی تکان دهنده است و کاملا به تشویش میشن. علت از تشویش چی است؟ علت از تشویش از کسی شنیدن که مثلا شکر سبب قطع پا میشه، شکر سبب عدم کفای گرده میشه، گرده واسه کار مفته، سبب کوری میشه، شکر یک مرضی است که دوامدار باید دوا بخوری، بسیاری چیزا رو خورده نمیتونی. بالکل این تشویش و نگرانی است، اما مریضی باید راه حل داشته باشیم. اولی که چگونه ما بفهمیم که مرض شکر داریم، مراجعه بکنیم. بعضی از علائم وجود داره کوره به نام مریض مثلا تشنگی بیش از حد پیدا میکنه، دهنش خشک میشه، مقدار آب زیاد استفاده میکنه و زیاد بار تشناب میرن و ادرار خالی که حالت ها رو به نام پولی یوریا، پولی دیپسیا، پولی فجیا میگن. زیاد نان میخوره، نان زیاد میخوره اما برعکس وزن کم شده و میره. چند علائمی که گفتیم، اگر امی علائم پیدا میشه علاوه بر زی مریض از یک سوخت پاها و دستا شکایت میکنه. بعضی مریض هاست که این شکایتشون ممکن شکایت عصبی باشه، خب یعنی به خاطر رفع تشویش اگر فاکتورهای خطر در اونها موجود است باید مراجعه بکنن. بسیار آسان است، یک تست ارزان است، فقط 5 دقیقه یا 10 دقیقه زیاد طول نمیکشه، شکر تست میشه. این حالت به نام پرستیزیا میگه، پرستیزیا یا سوخت پاها. علتی است که برای مدت ممکن 3 ماه یا 6 ماه یا 1 سال شکر پیدا کرده و شکر بالا بوده و آیستا آیستا سر رشته عصبی پاها تاثیر میکنه و بعضی اوقات مریض حالت قبضیت دوامدار پیدا میکنه، علاوه بر این که آب زیاد میخوره، مثلا تشناب زیاد میره، بدرار و وزن کم میکنه، گاه اوقات عرق پیدا میکنه، زوفیت سرش میه. این بعض از علائم است که مریض وادار میکنه که باید بره مراجعه بکنه بر دکتر. زمانی که به دکتر مراجعه کرد، یک تست آسان است و حتی میتونه در لابراتوارهایی که در نزدیک خانه از اوناست تست انجام بده. برای انجام دادن تست برای اولین بار بهترین شکر در شکم گرسنه است که به نام فاستینگ بلاد شوگر میگن. چگونه ما بفهمیم که مرض شکر وجود داره؟ فاستینگ بلاد شوگر نباید که از 110 بالا باشه. بین 110 تا 126 یک حالت است، کمتر از 110 کاملا نرمال هست. بین 110 تا 126 ای کسی هم که اگر شکر صبحانیش به می اندازه باشه این مرض شکر نداره. یک حالت به نام امپیرز فاستینگ گلوکوز میگن، یا مختل هست. مختل ممکن است پریز خوب نکنه. این حالت به نام پری دیابتیک میگه جناب سرواسه، پری دیابتیک یعنی قبل از شکر قرار داره. مثل که در آمریکا فعلا آمار میتن 34 میلیون بساب شکر است، اما 90 میلیون پری دیابتیک است، یعنی کاملا نزدیک هستن به دروازه شکر اما مرض شکر نداره. اگر اینا تست دیگر هم میگم باز بس میکنیم که چی باید کرد. تست اساسی که یا اگر اقتصاد ما خراب است، دو بار به فاستینگ یا به شکم گرسنه ما بگیریم شکر خودا تست بکنیم، یا به اصطلاح روزه باشیم، 8 ساعت چیز قطعا نخورده باشیم، دو بار مسلسل در دو روز. و یا ای که بهترین تست که شکر 2 یا 3 ماهی ما را به شکل اوسط نشان میده، او را به نام HbA1c میگن. HbA1c هموگلوبین A1c گلایکوزایلیتد A1c ای یک تست است، برای ما 2 تا 3 ما را مشخص میکنه. ای یک اندازه فیصدی داره جناب سرواسب. اگر بین 6 تا 6.4 فیصد بود، ای مریض شکر نداره، مریض است و یا مریض نیست شکر نداره. کمتر از این باشه ای شکر وجود نداره. اگر بالاتر از 6.4 فیصد بود، مثلا 6.5 شد و یا 7 شد، 6.8 شد و یا 8 شد، بالاتر از او شد، این مریض تشخیص میشه که مرض شکر داره. نیاز به ای است که هم پریز بگیره و هم باید تداوی شروع شوه. یک حالت دیگه است، بعضی جای چک میکنن، مثلا یک مقدار بوره رو میتن، بوره رو او میکنن در داخل آب، 75 گرام است، لابراتوار ها میفهمن، این به نام OGDT میگن. این هم یک تست خوب است. در ظرف 2 ساعت اگر شکرش از 200 میلی گرام در دیسیلیتر بالا رفت، پس بنان این مریض مصاب مرض شکر شده. این یک کار خود تشخیص شکر کار خیلی سخت نیست، به شرط از این که علائم از اون موجود باشه و مراجعه کنه. چی کسا باید مراجعه بکنه؟ اگر همی علائم موجود است و فاکتورهای خطر که قبلا ما یادآوری کردم، مثلا سن بالاست، وزن بالاست، خانواده درجه یک مصاب شکر است، مثلا مادر، برادر، خواهر، پدر، اینا مصاب شکر هستن، باید مراجعه بکنن. علاوه بر ازی فشار بلند دارن، زیاد بیش از حد غیر فعال هستن، قطعا ورزش نمی کنن، بیش از حد چربی و گوشت و برنج و شیرنیباب و میوه های شیرین و انواع شیرنیباب استفاده می کنن. و یا ای که مثلا یک بار دو بار قبلا خانم بوده، حمل داشته، در جریان حمل شکر پیدا کرده، جستیشنل دیابتس، او باید اگه ای علایم پیدا کنه عاجل مراجعه بکنه. و یا ای که بعض از آفات و امراض حتی عصبی رول عمده داره، مثلا خود افسردگی، جنون جوانی، استرابات، استرس های بیش از حد. استرس همون که یک اصطلاح من است بین مردم افغانستان که مادر امراض است، این یک اصطلاح همون تو هوایی نیست، بلکه رول داره. استرس یکی از فاکتورهای خطر است برای خود مرض شکر که ممکن است که مریض مساعد بسازه. چی فیصدی؟ ممکن فیصدی خیلی کم. اگر این فاکتورهای خطر موجود می باشه و اینی علائم خدای ناخواسته کسی از پیدا میکنه، باز اینجا بی‌غوری نکنه. ما متاسفانه مریضای داشتیم جناب سرور صاحب که به حالت کوما به شفاخانه اونا را آوردن. کوما میفهمین شما که مرگ و میر از 80% بالاست. علتش چی بوده؟ علتش این بوده که شکر تشخیص شده، مثل که خود شخص خود بیخار بزنه، یعنی نیم مخ جور هستم، نیم مرض ندارم، چون از نام شکر و بعضی از عوارض از این میترسن و خود به می شکل گرفتن. مریض به مرحله مراجعه کرده که سکته قلبی هم کرده و به حالت کومای شکر با آی سی یو بستر شده. پس این بهتر است یا ای که ما 20 یا 30 سال زندگی خود منظم هم را با دوا و پرهیز تیر بکنیم.
تشکر دکتر صاحب محترم. راجع به تشخیص و شناسایی این بیماری دکتر صاحب محترم، شما فرمایشات جامعی داشتین. میاییم به تداویش، چطور تداوی میشه؟ آیا دسترسی به دسترسی به دوا در شفاخانه ها یا فارمیسی های افغانستان مهیاست؟ چقدر هزینه برمیداره؟ در این باره صحبت میکنیم، اما همکار تکنیکی میشاره میکنه که دوست عزیز روی خط هستن. دکتر صاحب اگه اجازه شما باشه اونا رو میبینیم، میبینیم که چی پرسشی دارن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، میکروفون در خدمت شماست. بله دوست عزیز بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست. برنامه صحت سرمایه زندگی است. قطع شدن. دکتر صاحب میخواستیم راجع به تداوی و رژیم غذایی خاصی که بیماران شکر باید دنبال کنن و اینکه در جریان روز چی فعالیت‌هایی را اونا میتونن بکنن و چی فعالیت‌هایی را نمیتونن یا دستشان پوره نیست. خوب است که اینا را هم بفهمیم دکتر صاحب، بفرمایید.
بله بسیار تشکر. ما قبل از اینکه بریم سر تداوی، بر یک دو دقیقه درباره از اینکه این مرض شکر چرا تکان دهنده است، چرا قابل اهمیت است که باید ما توجه بکنیم، تشخیص شوه و بعد از اون تداوی آغاز شوه. به دلیل از اینکه مرض شکر یک مرض طولانی است، یک مرض عمری است. زمانی که پیدا میشه مثل دوست و برادرم برای آدم میباشه. متاسفانه عوارض بسیار جدی میتونه که از باعث از این مرض به وجود بیه. در مجموع عوارض بر رگهای خرد وارد میشه و بر رگهای کلان وارد میشه. رگهای خرد مثلا شما تا چی حد میفهمین؟ شنیده باشین که مثلا فلانی سکته قلبی کرده، درست؟ فلانی حمله سکته دماغی داده فلج شده و یا ای که پایش قطع شده. متاسفانه ای از عوارض شکر است که اگر شکر به شکل درست کنترل نشه، به موقع تشخیص نشه، بی‌غوری در مقابل بی‌اعتنایی شود در مقابل مرض شکر و تداوی شروع نشه و پریز گرفته نشه، متاسفانه میتونه ای عوارض به وجود بیاره. که از جمله از عوارض در هر سال در هر کشور به هزاران مریض کور میشن. ای حالت به نام ریتینوپاتی است. یک عوارض از این در رگهای خرد چشم است که داخل اعصاب است، قسمت شبکی چشم. در اینجا خونریزی میته به شکل پمپ مانند و مریض بینایی خود از دست میده و اگر بی‌غوری بکنه. عوارض دیگه ازی در پاها است که آهسته آهسته اعصاب بی‌حس میسازه و سبب میشه که یک زخم عادی که شوه ای بی سی انتقال پیدا نمیکنه، مثلا درد نمیفهمه مریض، یک سوزن میخله و یا خار میخله یا ای که گاهی خود ناخون خود از بیخ میگیرن مریضای شکر که کار غلط است یا بوت تنگ میپوشن. آیسته آیسته یه سیت از بین میره به دلیل از ای که شکر متواتر بالا بوده و توجه نکرده و این احتیاط ها را در نظر نگرفته و زخم میشه و زخم عمیق میشه، زخم میکروبی میشه، میرسه به استخوان، به جای میرسه که پاستیا میشه. عوارض دیگه از این که متاسفانه گپش به در هر سال از آمار که از امریکاست به 45,000 نفر میرسه عدم کفایی گرده است. عدم کفایی گرده یکی از علتهای اساسی از او که تقریبا جناب سرور صاحب 30-40% عدم کفایی گرده را مریضای شکر تشکیل میده. کدام مریض شکر؟ نه ای که ما تشویش خلق کنیم که کسی که شکر پیدا کرده الان گردهش خراب شد، نه خیر، بین 15-20 سال، بین 15-20 سال اگر یک مریض شکر شکر داره و دوا استفاده میکنه، پریز میکنه، ممکن است بر از او عوارض گرده پیدا شود. اما اگر نکنه، ما مریض را دیدیم که در معاینه خانه بعد از 3 سال گرده مطلق هر دو گرده از کار افتیدن، به دلیل از اینکه مسلسل بیتنایی، مسلسل شکر بالا بوده و میگفته مشکل نداره، گاهی دوا میخورده و گاهی دوا نمیخورده. از عوارض دیگه از این که متاسفانه عامل اساسی مرگ و میر در مریضای شکر یا گرده از کار کاملا میفته و یا اینکه کاردیوواسکولار دیزیز است. کاردیوواسکولار دیزیز یعنی امراض قلبی، امراض ایسکمیک قلبی. رگ ها را جناب سرور صاحب، رگ ها را چی در دماغ باشه، چی در گرده باشه، چی در قلب باشه، جدار رگ ها یا دیوارایش تخریب میکنه شکر. مسلسل شکر بالا باشه زمینه ساز برای تخریب رگ ها است. این رگ ها که تخریب شد سبب حملات قلبی و دردهای قلبی میشه که یک از عوامل مرگ میر است. بنان وقتی که خطر مرض مهم است باید ما توجه بکنیم. من در قسمت تداوی،
بله،
در قسمت تداوی اگر ما در مرحله پری دیابتیک هستیم که متاسفانه آمار قبل از شکر به مراتب زیادتر است، بالاتر از 3 میلیون در افغانستان مرض شکر دارن، آمار و ارقام کم و بیشی که است، اما من فکر میکنم که شاید بالای 10 میلیون نفر پری دیابتیک باشن، مرض شکر ندارن اما در صددش هستن، در خطرش هستن، بین 110-126 در حالت گرسنگی ممکن شکرشان باشه. اینا چی باید بکنن؟ آیا دوا استفاده بکنن؟ بهترین کار لایف استایل چینجز، ما تغییر بتیم در زندگی خود. مثلا روزانه 30-45 دقیقه کوشش بکنیم که دوش کار بگیریم، تمرین بکنیم. مثلا جیم متاسفانه کال برای خانم ها بند است، جیم های زنانه در حال که کاملا لازم هست که مریضا باید مراجعه بکنن و روزانه حداقل 30-45 دقیقه تمرین بکنن، یا حداقل پیاده گردی کم به شکل جاگینگ تیز بران که متاسفانه بعضی پارک ها بند است که نمیتونن، خصوصا خانم ها باید که تمرین بکنن، پریز خود به شکل درست بگیرن. بهترین پریز جناب سرور صاحب، مردم عزیزم مشنون، بهترین پریزی است که موادی که بسیار زیاد شیرین است نباید استفاده کنن. مثلا در میوه ها مثل انگور است، به طور مثال خربوزه است، تربوز است، میوه هایی که زیاد شیرین است نباید استفاده. میوه هایی که متوسط شیرین است، به اندازه نه شخص نرمال بلکه به یک شخص مریض که مرض شکر داره، مثلا یک دانه سیب، دو دانه سیب نی، یک دانه سیب امرا با پوستش، دو دانه انار نی، نیم دانه انار یا یک بر سه انار درست استفاده بکنن. این مفکوره هم کاملا غلط است که شکر که پیدا شد هیچ چیز نخوره، این مفکوره هم نادرست است. نان خود تغییر بتن. این پریزا هم برای کسایی است که قبل از شکر قرار داره و هم به مریضای شکر این میتود ادامه بتن. مریضایی که قبل، کسایی که قبل از شکر قرار دارن، منوز مرض شکر پیدا نکردن، به اون اندازه سر خود نباید فشار بیارن، یعنی چربی را مقدار کم بکنن، حالت نرمال مقدار روغن کم بکنن، اگر توانمندی اقتصادی است که متاسفانه نیست در افغانستان، فقر داد میزنه، اگر روغن جواری و یا روغن زیتون استفاده کرده میتونن، به مراتب موثر است، کاملا محافظ قلب و گرده مریض است.
تشکر.
میمانه ترکاری باب. ترکاری، بهترین ترکاری از امی کاو، کرم، اینا همش استفاده کنن. حبوبات هیچ پریز خاص نداره الا ای که اگر مریض شکر تکلیف گرده داشته باشه. و دیگه شبت، شبت یکی از بهترین ترکاری هاست که میتونم فشار و هم شکر کنترل بکنه. میم در قسمت دوایی یک چیز دیگه رو بگویم که برنج اندازه کم استفاده بکنن، مریضی که شکر است برنج کمتر بکنن، برنج صاف استفاده کنن، به دلیل اینکه نشایستی از یک مقدار بره و سابق یک قاب میخوردن حال نیم قاب بخورن. و نان خشک است، اگر نان خشک نان گندم تبدیل به نان جو کنن به مراتب خوب است. کچالو را کاملا کم بکنن، روزانه یک گلاس شیر استفاده کنن، یک دانه تخم استفاده کنن، گوشت ماهی و گوشت مرغ استفاده بکنن. در قسمت دوایی انواع دواهای زیادی است که یکی از شنوندای ما زنگ زده بودن گفتن که دواهای ما یک تا دوا باشن.
بله.
یک بار دیده شوه که وزن مریض چقدر است، آیا مریض لاغر است و آیا مریض چاق است، دواش فرق میکنه. آیا یک گرف قلب گرفته شوه که قلبش خدا مشکل نداره، اگر قلب مشکل داشته باشه انواع دواها فرق میکنه. ما معمولا از سدیم گلوکوز ترانسپورتر استفاده میکنیم. مثلا مریضا شاید به نام امپاگلیفلازون یا دپاگلیفلازون داکسیبا میتن آشنایی باشه. بهترین دواست، محافظ قلب و محافظ گرده است از این خانواده. دوایی که در اولین بار شروع میشه مخصوصا در نوع شکر نوع دوم اکثر مریضای را آشنایی دارم به نام گلوکوفیش، نام اما تو نام کمپانیز، اما اصلا متفورمین است. به نامای مختلف می متفورمین اولین دوایی است که در مریضای شکر خصوصا نوع دوم شروع میشه. اما اگر مریض لاغر است باز از خانواده دیگه استفاده میکنیم که خانواده سلفونیلوریا یک خانواده دیگه است که تنبیه میکنه انسولین، که انسولین مثل که تو کد اکسوزن چخ بکنی که حالا شکر آمد کم خود زیاد کو، حالا شکر آمد کم خود زیاد کو، اینو تنبیه میکنه. از این استفاده میتونیم بکنیم مثل زیاد شایز گلیبین کلیزاید مختلف دواهاست استفاده کرده میتونیم. اما سوال حتما بر شما و بر کل شنوندا پیدا میشه که من دو تا دوا استفاده میکنم که یکی کنترل نمیشه، سه تا دوا استفاده میکنم کنترل نمیشه، از انسولین میترسن پیچکاری که میشه، این کدام میتود است؟ اگر با یک دوا کنترل نمیشه، باور بکنین جناب سروه صاحب، اگر اینمی ورزش های قبلی را که من گفتم، پریزای که گفتم و دوای یک قلم دوا شروع شوه، مریضای داریم که 7-8 سال است که با یک قلم دوا و اون پریز خود ادامه میده.
تشکر.
اگر کنترل نمیشه، سه ماه بعد مریض باید یک چکاپ شوه، معاینه شوه. در صورتی که این کنترل نباشه، مسلسل بالا باشه، قلم دوم از خانواده دیگه شروع میشه. اگر بعد از او بازم کنترل نباشه، تا سه قلم ما میتاریم برای یک مریض شکر بتیم، هیچ ممانعتی نیست. یک ماشینک در خانه داشته باشه، قبل از غذا و یک ساعت بعد از غذا شکر خود در خانه خودش چک کنه. مریض شکر is a self-monitoring patients، یعنی خودش باید دکتر خود باشه، غذای خود و شکر خود خودش کنترل بکنه. و سه ماه بعد، شش ماه بعد و یا خدای نخسته در حالت های ایمرجنسی یا عاجل کمای شکر، تیزابیت شکر در او صورت مراجعه بکنن. و مسئله انسولین، انواع مختلف انسولین هست. انسولین هایی است که بعضی مریض هایی پریز نمیگره انسولین استفاده میکنه چندین بار در روز. بعضی انسولین هست که صبح و شب زده میشه. بعضی انسولین هست که زیر پوست تنها یک بار زده میشه، او هم از طرف شب. متوجه هستین؟ یعنی یک کار آسان است. ای که گرده ما خراب شوه، خدای نخسته، بینایی خود از دست بدیم، سکته دماغی بکنیم، فلج بفریم به کنج خانه، سکته قلبی بکنیم بهتر است. و یا ای که به شکل استپ با استپ یا مرحله به مرحله، اما گپ متخصص مربوطه را باید گوش بکنیم و نباید که متاسفانه بگویم که اقتصاد ما مردم بسیار زیاد پایین است، مجبور میشیم که ما بریم از دواخانه دوا بگیریم. ای از مجبوری است. و بعضی کسام که دارن، ای هم مشوری کاملا غلط است که بعضی از فارماسی های محترم میده که اینی دوا رو بگی خوب میشی. نه خیر، باید پیش متخصص مربوطه مراجعه بکنن که 100 صفحه تنها درباره شکر میفهمه که کدامش تنظیم بکنه، در کدام وقت کدام دوا رو شروع بکنه، کدام دوا مفید برای قلب و گردش است همراه با شکر و فشارش که صدمه زیاد وارد نکنه.
تشکر.
نکته دیگه همین نکته رو میگم جناب سراسب که نمانه. مریضای شکر اگر چربی خون دارن، وزن بالا دارن، آیست آیست وزن خود با خوراک، با پریز و با ورزش کم بکنن. و موضوع فشار است. اگر مریض شکر فشار داره، دواهای مخصوص برای مریضای شکر که فشار بالا داره ما داریم که باید او دوا شروع شون تا ای که مقدار پروتین از گرده نره، گرده تخریب نشه. فشارشان بهترین فشار جناب سرور صاحب چند میشه، چند باشه به نظرتان برای شکر؟ اما یک سوال از آمیانه، فشار خون
معلومات ندارم فشار خون
من همیتو یک عمومی سوال کردم 130-90 باید کمتر از این باشه در مریضای شکر. هر قدر که فشارشان خوب کنترل باشه، مقدار نمک کم بگیرن، چربی کم بگیرن، شکرشان کنترل باشه، دوای مناسب برای فشار بگیرن، مطمئنن به مو اندازه ممکن است 20 سال سپری شوه. ممکن است زندگی به دست الله متعال است، مرگ کس نمیفهمه، اما ممکن است گردیشان تخریب نشه.
تشکر دکتر صاحب محترم. شماره از شنوندگان عزیز ما در فیسبوک ما، در صفحه فیسبوک ما سوالاتی گذاشتن، پرسش هایی داشتن. فکر میکنم که اکثرش شما پاسخ گفتن. از جمله ذکر الدین فطرت نشته کردن که چی چیزه برای جلوگیری و کنترل مرض شکر در جریان روز مؤثر است، کدام گام های میتواند در جلوگیری شکر بیشتر رول داشته باشد که شما اشاره داشتین و معلومات داشتین در این باره. شنونده عزیز دیگر به نام وکیل محمد نشته کردن که اگر میزان قند 140 در روز باشه و پایین نیایه و بالا هم نره، آیا میتونه خطرناک باشه یا نباشه؟ و شنونده دیگر به نام جانداد خان نشته کردن که غیر از زرق انسولین کدام راه حل برای تایپ ای شکر است یا نه؟ دکتر صاحب اگر فرمایشات دارین به این سه شنونده ما بفرمایید.
بسیار تشکر. اگر شکر 140 باشه و در صورت که شکم گرسنه باشه، بله کاملا قابل تشویش است. تشویش به این معنی که یعنی ما اقدام بکنیم به خاطر تداوی. اگر سن ما بالاست، اگر وزن ما بالاست و در شکم گرسنه به این اندازه است، خوب است که یک بار دیگه بازم به شکم گرسنه چک شوه و یا تست جی بی وان سی، یک تست مخصوص است، او انجام شوه. اگر شکر تشخیص میشه، خوب است که یک قلم دوا، یک دانه گولی عادی شروع میشه و ورزش اینا ادامه داده شوه، استرس کم شوه، انشالله و تعالی ممکن است که سالهای سال برای مریض مشکل ایجاد نشه. در رابطه به سوال دیگه برادر ما، دیابت تایپ 1 یا تایپ A که میگن، متاسفانه تایپ A زیر سن 20 سال پیدا میشه و او در انگام طفولیت و تا نوجوانی است. از انواعی است که absence of insulin است، یعنی انسولین وجود نداره. وقتی انسولین وجود نداشته باشه، در بسیاری از این موارد نه تنها دوای خوراکی برشان فایده نمیکنه، بلکه ضرر هم میکنه. باید انسولین گرفته شد.
خواهر عزیز ما به نام فریده جان نجیب پرسیدن که درجه شکر حد نرمال چقدر است؟
بله، بعد من قسمت تشخیص فکر کنم اشارام کردم. بله. بهترین شکر در شکم گرسنه، در شکم گرسنه باید که زیر 126 باشه. در افرادی که مثلا وزنش بالا نیست، سنش بالا نیست، زیر 126 اکثرا بین پایین تر از 110 بهترین شکر است، یعنی کاملا نرمال است، شکر نرمال بدن است. اما اگر از 70 پایین میشه، و یک حالت دیگه داریم به نام هایپوگلیسیمیا، یعنی شکر مریض کاملا پایین آمده، باید یک چیز شیرین چی کنه استفاده بکنه. بین 170 الا 110 این کاملا نرمال است. بین 110 تا 126 ایره به نام impaired fasting glucose میگه، یعنی کمک مختلص قبل از شکر قرار داره، مرض شکر نیست، بلکه باید احتیاط بکنه، ورزش بکنه و رژیم در نظر بگیره. میمونه به شکم سیر. به شکم سیر رنج که میتن معمولا نباید که بالاتر از 160 باشه. گاه اوقات شیرنی زیاد جناب سرواسه استفاده آدم میکنه، میمانی است یا میوه زیاد استفاده میکنه، چندین چیز شیرین هم کده، چای هم میخوره، یک دم شکر چک میکنه میبینه که 170 است، نباید برزی تشویش بکنه. متوجه هستین؟
بله.
بلکه فردا در شکم گرسنه باز دوباره چک بکنه، به خاطر از اینکه گاه اوقات بین 160 الی 180 یک رنج است، یک تسلسلی است که بین 160 تا 180 گاه اوقات با شکم سیر ممکن است با وجود بیاد. اما اگر بالاتر از این میره، یک کس شکم سیر خوب نان میخوره، شکر خود چک میکنه میبینه تسل است.
تشکر
دکتر.
تشکر دکتر صاحب. ما از شما دکتر صاحب جواد نورزی متخصص داخله تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیزی که به ما پیام فرستادن و زنگ زدن. برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار باشین.